حق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. عرض کردیم که بحث شرک فعلی بود و تحت شرک فعلی عناوین مختلفی هست، عنوانهای چهارگانه را داشتیم، در درسهای گذشته خواندیم، نذورات، منظورات الله یعنی نذر برای خدا، نذورات غیر الله، تحریمات الله و تحریمات غیر الله که تفصیل هر یک چند بار گذشته. اکنون در این آیه الله تعالی محرمات را بیان می فرماید و در این محرمات منظورات غیر الله هم هست. الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، ای مؤمنان، جز این نیست که خمر، شراب، این سومین آیه ای هست که در این آیه حرمت شراب صریح شد و علتش هم بیان شد. انما الخمر و شراب والمیسر و قمار والانصاب، انصاب جمع نصب هست، نصب نشانهای، حضرت شاولی الله رحمه الله چی تعبیر کرده، نشانهای معبودان باطله، نشانهای معبودان باطله. وقتی که معبود باطل باشد، نشانی، علائمی برای او باشد و علامتی که بیانگر اون هست، به عنوان مثال عرض کردم که لات را عبادت می کردند، ابتداعا بت لات، سنگی که اون نشسته بود بر اون سنگ و روی اون سنگ خدمت حجاج می کرد، یا لط سویق، سویق را قاطی می کرد، لذا اون سنگ اکنون نشان چی بود؟ معبود باطل. یا یکی از اولیا مثلا زیر درختی زندگی می کرده، الان اون درخت را پرستش کردن، قبر را پرستش کردن، نصب اینها را می گند. اونی که در واقع چی باشد؟ در واقع نشانی باشد و علامتی باشد. یکی از نصب مثلا صلیب هست، صلیب، خب یکی از پیغمبرانی که زیاد او را مردم پرستش کردن و در رابطه با او دچار انحراف شدن، سیدنا عیسی علیه السلام هست و معتقد مسیحیت که عیسی علیه السلام به دار زده شد، لذا صلیب که همون دار هست او را پرستش میکنن. این الان از نصب هست، یعنی هر چی که به عنوان نشان معبود باطل بشه اون را چی میگن؟ انصاب میگن. خیلی مردم اونجا میبرند گوسفند میکشند، خیرات میدهند، اینها را الله میفرماید. همچنین انصاب نصب و الازلام، ازلام را هم توضیح دادم خدمت شما قبلا که تیرهایی بود که در آستانها قرار داشت، در محله های عبادت مشرکان قرار داشت که این تیرها را به وسیله اینها فعال می گرفتند، یا افعل و لا تفعل بود، فلان کار را انجام بده، معتقد بودند که اینها برای ما تعیین تکلیف می کنند، هرچی که این تیرها و این قرعه ها بگن خیر هست، یا اینکه تیرهایی بود که گوشت ها را با هم تقسیم می کردند، همین تیرها هر دو صورت بود. الله می فرماید همه اینها رجس من عمل الشیطان، رجس بمعنی گند، نجس، ناپاک از عمل شیطان هست. فاجتنبو، شما اجتناب کنید از آنان، لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید، شما از اینها دوری کنید. انما یرید الشیطان، این علت است، انما بنیس علت، انما یرید الشیطان، جز این نیست که شیطان تصمیم دارد، ان یوقع بینکم العداوه، بین شما دشمنی ایجاد کند، والبغضاء، بغض و کینه ایجاد کند، فی الخمر والمیسر، در شراب و قمار. ببینید چهار تا خداوند از محرمات را بیان فرمود، اما علت حرمت دو تا را بیان کرد، چون دو تای دیگه علتشون مشخص ظاهره، شرک هست، غیر الله پرستیه، اما شراب و قمار قبل از این جائز بود، حلال بود. یکی از مسائل ذو وجهین هست که شما در سوره بقره خواندید، بنابراین نیاز هست که فلسفه حرمت اینها بیان بشه، اما اونها نیازی به حکمت ندارد، شناعت شرک، قباحت شرک و بدی شرک از اول تا آخر قرآن مجید بیان فرموده، بنابراین این اعتراض و این سؤال وارد نشه که چرا وقتی که علتها بیان شد علت شناعت و قباحت دوتا بیان شد دوتا دیگه بیان نشد، چون اون دوتا دیگه ظاهر و مشخص است، بدیهیه، نیازی به دلیل و بیان علت ندارد. خدا می فرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه، جز این نیست که شیطان می خواهد بین شما عداوت ایجاد کند، والبغضاء، بغض ایجاد کند، فی الخمر والمیسر، در شراب و قمار. شراب انسان می نوشد، می نوشی می کند، انسان هم عقل خودش را از دست می ده، وقتی که عقل زائل بشه بلا تشبیه در عالم مستی انسان ها هم دیگر را می زنند، چاقو کشی می کنند، درگیر می شوند، مفاسد ایجاد می شه. قمار، انسان در یک لحظه میلیون ها مال از دست می ده، این عصبانی می شه، باعث درگیری میشه، نزاع میشه، فساد میشه، عداوت و بغض ایجاد میشه. لذا الله تعالی میفرماید اینها دلیل چی هستند؟ حرمت. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه، بین شما عداوت را شیطان میخواد ایجاد کند، والبغض، و بغض را ایجاد کند، فی الخمر والمیسر، در شراب و قمار، و یصدکم عن ذکر الله، اون ضرر ضرر دنیوی بود، پایین یرید شیطان بنویسید ضرر دنیوی، و یصدکم عن ذکر الله ضرر اخروی هست، شما به وسیله اینها از راه خدا باز می آیید، و عن الصلات، بالخصوص نماز، نماز هم ذکر الله هست، تخصیص بعد از تعمیم، در رأس ذکر الله نماز هست، وقتی که کاری که انسان را از نماز باز می دارد، از یاد خدا غافل می کند، اون لهو است، اون باطل است، حرام هست. فهل انتم منتهون، آیا شما باز می آیید؟ این استفهام چیه؟ استفهام طلبی هست. استفهام چی میگم بهش؟ طلبی، یعنی آیا شما باز می آیید؟ از شما خدا می خواد بله باز بیایید، بعد است این شراب و قمار، و بسیار قبیح هست، کار زشتی هست، باز بیایید شما. و اطیع الله و اطیع الرسول، و همچنین تشویق است به باز آمدن با اطاعت خدا و اطاعت رسول، چونکه خدا هم ممنوع قرار داده، رسول هم. و همچنین در این اصول فوز بیان شده، اصول رستگاری اطاعت خدا و اطاعت رسول الله هست، کتاب الله، سنت رسول الله. الله می فرماید و اطیع الله و اطیع الرسول، الله را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید در تمام عقائد و احکام. وحذروا، اصل سوم، وحذروا، برحذر باشید، بنویسی از مخالفت احکام، از مخالفت احکام خدا چی باشید؟ برحذر، دور کنی خودش را، خودتان را. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. الله می فرماید اگر شما اعراض کردید، اگر پشت دادید، فَعْلَمُوا يَقِينًا، بدانید که انما جزی نیست که بر رسول ما، بر پیغمبر ما، البلاغ المبین، بلیسی فقط بلاغ مبین است، رسانیدن آشکارا، کاری دیگه نداره، پیغمبر مسئول ایمان شما نیست، حتما شما ایمان بیاورید، نه خیر، چنین چیزی وجود ندارد. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. ببینید اکنون الله عزوجل اینجا که فرمود که از خمر و از میسر و اینها پرهیز بکنید، الله تعالی می فرماید که کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشن بر اونها گناهی نیست. فیما طعمو، در آنچه که می خورن استفاده می کنن، اذا متقو و آمنو، اما شرطش اذا متقو، اینجا بنویسید اتقو عن الشرک، و آمن و ایمان بیاورند، یعنی اخلاص عمل و عمل صالح. ثم تقوا و آمنوا، سپس دوباره تقوا و ایمان، ثم تقوا و احسنوا، سپس تقوا و احسان. یعنی چه؟ ببینید منظور اینه که شما اگر از خداوند عزوجل مالهای پاکیزه را، همه مأکولات را، همه طیبات را بر شما حلال حرام قرار نداده، حلال هستند، شما استفاده بکنید از نعمت خدا، اما این دستورات را داشته باشید. چیه؟ اتقا و ایمان. اما اتقا را اینجا چند بار تکرار کرده؟ سه بار. اتقا اول، انسان تقوا داشته باشه، امر خدا را دریافت میکنه. علامه ابن جریر مفسر میفرماید اتقاء اول چی هست؟ تلقی امر الله، که امر خدا را، احکام خدا را انسان بپذیرد، پذیرش بکند، تصدیق بکند. اتقاء دوم چی هست؟ استقامت است، یعنی بعد از اینکه دستورات خدا را اجرا کرد بر اونها چی باشد؟ استقامت داشته باشد. و اتقاء سوم، اتقاء بالاحسان است. ببین یکی اتقاء هست به جا آوری واجبات، و دوم اتقاء هست با به جا آوری نوافل و مستحبات. لذا سومی بیانگر این هست. این آیت بفرمایید قال محمد بن جریر، امام قرطبی در تفسیر نوشته قال محمد بن جریر الاتقاء الاول، تقوای اول که گفته، هو الاتقاء بتلقی امر الله بالقبول والتصدیق، اینه که انسان امر خدا را دریافت کند با قبول و تصدیق، یعنی قبول کند، تصدیق بکنه هرچی که خدا گفته، آمنا و سلمنا، و تصدیق و دینونت به، و به اون متدین شدن، اون دیانت را اختیار کردن، چیزی را که خدا فرموده اون را اختیار کردن. والاتقاء الثانی بالثبات على التصدیق ثم التقوى آمنوا، استقامت، یعنی بر تصدیق و بر ایمان خودش استقامت داشته باشد. و الثالث سومین اتقاتی هست الاتقاء بالاحسان. انسان علاوه از اینکه وظائف خودش را انجام میدهد، فرائض و واجبات را انجام میدهد، تقوا وقتی که سطحش بالا باشد نوافل و مستحبات را هم این انسان چی بکند؟ انجام بدهد. الاتقاء بالاحسان و التقرب بالنوافل، اتقاء باحسان و تقرب بنوافل است. لذا الله می فرماید اذا متقوا و آمنوا، وقتی که بترسد از خدای عز و جل، اتقوا عن الشرک و آمنوا، ایمان داشته باشد و عمل الصالحات، عمل صالح انجام بده، این اولی هست، ایمان درست و اخلاص در عمل. ثم اتقوا و آمنوا، اینجا بنویسی استقامت، سپس استقامت و ایمان، یعنی استقامت بر ایمان. ثم اتقوا و احسنوا، سپس این درجه احسان است. اتقاء با چی؟ با احسان، یعنی حتی نوافل و مستحبات را انجام بده. وقتی که انسان این گونه باشد، والله يحب المحسنين، خداوند عز وجل محسنین و نیکوکاران را دوست دارد. یا ایها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله. ادامه بحث هست، بحث اعاده تحریمات الله، اون چیزهایی که خداوند حرام قرار داده باید شما حرام بدانید. من جمله اونها یکی از محرمات شکار کردن در حالت احرام است. شکار کردن در حالت احرام است. انسان محرم نباید شکار بکند، صید داشته باشد. اگر این کار را کرد، اگر شکاری را شکار کرد، اون حرام میشه، درست نمیشه. این جزء تحریمات الله است. خداوند عزوجل در این آیه به مؤمنین، به یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید خداوند شما را آزمایش می کند. ببینید این امتحانی که در این آیه آمده عیناً مثل امتحانی بود که یهودیان اصحاب ایله در روز شنبه امتحان شدند. اونها را خداوند فرمود که شما در روز شنبه اجازه ندارید که شکار بکنید. روز شنبه ماهی ها چکار بودند؟ روی آب می آمدند. فرمود که شما اجازه ندارید ماهی صید کنید. روز شنبه از قضا امتحان الهی است، ماهی فراوان دیده میشه ولی نمیتونه شکار، ممنوع. روزهای دیگه ماهی ها خوب دیده نمی شدند، پس اونا چی کردند؟ حیله کردند. لذا کانالی را درست کردند و حفره را و حوضه را، و روزهای شنبه فقط ماهی ها را هدایت می کردند، راه را می بستند. روزهای بعد دیگه شکار می کردند. این حیله بنی اسرائیلی. صحابه رسول الله را الله عز و جل هم عیناً مثل همین امتحان کرد، در این آیه هست. اما صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم در این امتحان مثل یهود مردود نشدند، موفق شدند. خداوند فرمود در حالت احرام شما شکار نکنید. وقتی که صحابه احرام بسته بودند و می رفتند به طرف عمره یا حج، شکار فراوان بود. حتی قرآن میگه تناله ایدیکم و رماحکم، شما اگر با نیزه میزدید میخورد، با دست میگرفتید میتونستید، چنان شکار نزدیک میامد، صید نزدیک میامد. ولی امت رسول الله صلی الله علیه وسلم در این امتحان ناموفق نشدند، الحمدلله موفق شدند و هیچ یک از صحابه شکار نکرد. حتی در حدیث می آید یکی از اصحاب که هم با محرمین داشت می رفت، اما او احرام نداشت، حلال بود، همینطور برای امر دیگه همراهی می کرد، یهو شکاری دید، عرض کنم که گورخری دید، این دنبال افتاد، با اسب خودش دنبال کرد سید را، و تا اینکه سید را زد شکار کرد و آورد. آورد گفت که این خب شما محرم بودین، من که نبودم، خب برای شما حلال بخوری. بعضم صحابه نخوردن، یک دسته خوردن، یک گروه گفتن نخیر، ما در حالت احرامیم، شاید برای ما خوردن درست نیست. سهم اونها از گوشت باقی ماند تا اینکه به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت. یا رسول الله، من حیوانی صید شکار کردم، محرم نبودم. رسول الله فرمود محرمین اشاره نکردن، دلالت نکردن، راهنمایی نکردن، همکاری نکردن. سوالات متعددی پرسید. عرض کرد نه یا رسول الله، من خودم این کارها را انجام دادم، خودم دیدم، خودم، هیچ که به من حتی نشون هم نداد. آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود پس بخورید، حلال است. تا این حد صحابه چی کردند؟ احتیاط کردند، نخوردند تا زمانی که رسول الله اجازه نداد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لیبلونکم الله بشیء من الصید. البته حتما شما را خداوند امتحان می کند با چیزی از صید، از شکار. تناله ایدیکم و رماحکم، می رسد به اون شکار دست شما و نیزه های شما، شما را امتحان می کند. لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا اینکه خداوند معلوم کند. ببینید علم خدا، خدا که علم دارد. عرض کردم علم به معنی چیه؟ بله ظهور هست. لیعلم الله، تا که ظاهر بکند خداوند، تا بقیه هم بدانند که متقیان کی هستند، مردم دنیا هم ببینند که یهودی ها در امتحان ناکام شدند، یاران محمد صلی الله علیه و سلم در امتحان موفق شدند. لیعلم الله، ظاهر بکند، مشخص بکند خداوند کسانی را که من یخافه بالغیب، از خداوند میترسم، بالغیب یعنی نادیده میترسن، ایمان بالغیب دارن. لذا الله می فرمای فمن اعتدى بعد ذلك، کسی تعدی کند بعد از این، یعنی در تحریمات الله، اونی که خدا حرام کرده، فله عذاب الیم، برای اوز عذابی دردناک. لذا حرام خدا را حرام بدانید. هیچ کسی نمیتواند حرام الهی را حلال قرار بده. اگر کسی حرام را حلال قرار بده یا حلال را حرام، همان گونه که مشرکین مکه میکردن، این شرک فعلی است. این چیه؟ شرک فعلی. مثلا خداوند در همین رکوع میخوانیم، خداوند هر نوع شتری را حلال قرار داده، اونا بعضی شترهای خاص را مسمى میکردن به نام چی؟ به نام خدایان و آلهه خودشان. اونها را میگفتن سوار شدنشون درست نیست برای ما، پشمشون درست نیست، شیرشون درست نیست، گوشتشون درست نیست، انواع مختلف بود. اینه که خدا حلال کرده تو حرام میکنی، این شرک فعلی. یا اینکه اونی که خدا حرام کرده، مثل همین که بر ازلام و بر انصاب میکشتند، بر نشانهای معبودان باطل میکشتند، اینها این را کسی حلال بداند، این چیه؟ این هم شرک فعلی است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقتلوا الصید و انتم حرم، شکار را نکشید در حالی که شما احرام دارید. و من قتله منکم، هر کسی بکشد شکاری از شما متعمدا، این حال هست از ضمیر منکم، در حالی که عمدن بکشد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزای آنچه که کشته، من النعم از چارپایان، یعنی مثلا در سطح آهو چی هست؟ گوسفند هست، چارپایان. اگر کسی گاو وحشی یا گورخری را بکشد، از نعم و از چارپایان برابری اون چی هست؟ عرض کنم که گاو اهلی هست یا شتر هست. اما یحکم به ذو عدل منکم، ذو انسان عادل و کارشناس این را تعیین بکنند، حکم بکنند. امام ابو حنیفه رحمه الله جمع معتقد هستند که منظور از این جزا جزای معنوی هست، چون که یحکم بهی زوا عدل فرموده. جزای معنوی پول هست و جزای سوری خود حیوان کشتن هست. خب بعضی حیوانات دارند مثل و بعضی به حیوانات مثل ندارند، بعضی از شکارها هدیم بالغ الکعبه، خب به وسیله این پول اون نعم را بگیرد و هدی بکند قربانی که برسد به کعبه، یعنی به حرم ببرد. او کفارت و طعام و مساکین، یا به اندازه همین پول اگر حیوان نمی برد کفاره طعام مساکین، ببیند که برای چند تا کفاره میشه، مثلا یا خرگوشی را شکار کرده یا آهوی را، هر چیز را شکار کرده قیمت گذاره بشه، ببینه چند تا فدیه هست به مساکین بده. او عدل ذلك صیاما، یا برابر این روزه، مثلا 10 تا فدیه شد 10 روز روزه بگیره، 20 تا فدیه شد 20 روز روزه. لیذوق وبال امره، علت کفاره، تا اینکه این انسان بچشد وبال امرش را، جزای جریمه کارش را. عفا الله عما سلف، اما آنچه که در گذشته انجام داده خداوند معاف کرده. و من عاد فینتقم الله من، هر کسی دوباره اعاده بکند خدا از او انتقام میگیرد، یعنی خداوند سخت میگیرد بر او. والله عزیز ذو انتقام، خداوند غالب هست و انتقام گیرنده هست. خب احل لكم صید البحر و طعامه، اکنون آیا تمام صورت‌های شکار حرام هستند یا بعضی صورت‌ها؟ خداوند اینجا استثناء می‌کند صید بحر را. اگر مثلا شما از طریق دریا داشتی تشریف می‌بردی به حج، در کشتی می‌تونید شکار چی داشته باشید؟ دریایی داشته باشید. شکار دریا استثناء است. الله می فرماید احل لکم صید البحر و طعامه، حلال قرار داده شده برای شما صید بحر و طعام آن، خوراکی آن. متاع لکم، این متاع هست یعنی برای بهرهگیری و تمتع و استفاده شما. وللسیاره، برای مسافران، مسافرانی که سفرهای دریایی میکنه خداوند اینها را برایشان حلال قرار داده. و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، صید بر بر شما حرام قرار گرفته تا زمانی که شما در حالت احرام باشید، در حالت احرام باشید. و اتقوا الله، نسخه عمل از هر جا برای اعمال، برای پایبندی به دستورات و احکام خداوند دستور به تقوا میرسد، چون اگر تقوا باشد انسان میتونه عمل کند. اما الذي اليه تحشرون، نسخه تقوا و مقتضی تقوا است. ببینید چه عاملی باعث میشه که در وجود ما خدا ترسی بیاد؟ بدانید که انکم الیه تحشرون، الذي اليه تحشرون، اون ذاتی که شما به سوی او حشر میشید، جمع میشید، در قیامت همه شما را به محضر او می آورند. لذا این می طلبت که انسان باید متقی باشد. جعل الله الكعبة البيت الحرام، محرمات بود که خواندیم، اینها منظورات هستند، چیزی که انسان نظر می کند، چیزی که انسان برای خدا نظر می کند اون حلال است. قبلا عرض کردم تحریمات الله حرام است و منظورات غیر الله هم حرام، اینا دوتا حرام هست. چیزی که برای غیر خدا نظر شده، برای خوشنودی غیر خدا نامزد شده و نام گرفته شده، دو چیز هست حلالن، یکی منظورات الله، نظری که انسان برای خدا می کند، و دوم تحریمات غیر الله، اونی که به خاطر غیر خدا حرامش می کنه اونم حلاله، حرام نمیشه. چنانچه اینجا اکنون خداوند حلال را ذکر می فرماید، منظورات الله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، خداوند قرار داده کعبه را که بیت حرام باشد قياما للناس. الكعبة مفعول اول جعل هست، قیام للناس مفعول دوم هست. خداوند قرار داده باعث قیام برای مردم، یعنی مردم به پا می خیزند و فریضه حج را انجام می دهند. و شهر الحرام، و همچنین ماه حرام را الله قرار داده که در ماه حرام حج انجام بگیرد. و الهدی و القلائد، هدی اون قربانی را میگویند که به طرف حج برده میشه، و قلائد جمع قلاده هست، قلاده که به گردن او آویزان هست، چرمی گردنبند مخصوصی که نشانگری چی بود؟ نشانگری این بود که این هدی هست به خاطر خدا و برای رضای خدا به بیت الله به منا برده میشه. حتی جهال عرب و مشرکان عرب به هدی احترام میگذاشتن، اون قلاده را که میدیدن رهزنان و دزدها هم نزدیک نمی آمدن، میگفتن این شطر شطر هدی هست، این بدنه هست. لذا الله میفرماید که اینها این منظورات خدا هستند. ذالک لتعلمو، ای جمیع ما ذکره، نه تنها این کعبه و بیت حرام، بلکه تمام دستوراتی که خدا صادر فرمود، چه محرمات چه محللات، این همه را خداوند بر شما مشروع فرمود. لتعلمو، تا که بدانید، ان الله یعلم ما فی السماوات والارض، خاصه علمی خدا، خداوند میداند هر چی که در آسمان ها و زمین است. پس بر اساس با توجه به علم خدا، او میداند که چرا بر شما حلال بکند و چرا بر شما حرام. و ان الله بكل شيء علیم، به هر چیز رب العالمین علیم هست، دانا هست. اکنون ترهیب و تأکید بر تعمیل احکام، خداوند می ترساند و این ترهیب و ترسانیدن و تخویف در واقع تأکید هست بر تعمیل که شما عمل کنید به این احکام. الله می فرماید اعلموا ان الله شدید العقاب، باور داشته باشید، یقینا بدانید که ان الله، به درستی که الله عز و جل شدید العقاب هست، سخت عذاب میده. و ان الله غفور رحیم، و همانا الله تعالی غفور بخشاینده و مهربان هست. این ترغیب است. اولی ترهیب بود، این چی بود؟ ترغیب. انسان ها یا تشویق بشند عمل میکنند، بعضی ها که فطرت سلیمه داشته باشند، و بعضی ها ترسنده بشند. لذا الله عز و جل برای تعمیل احکام این روش الله هست. در قرآن مجید هم ترهیب دارد و هم ترغیب دارد. ما علی الرسول الا البلاغ، نیست بر پیامبر ما مگر بلاغ و رسانیدن آشکارا. یعنی پیغمبر موظف نیست که انسان ها را بر هدایت و بر مسیر هدایت گامزن بکند. وظیفه پیغمبر چیه؟ بلاغ هست، رسانیدن هست، پیام خدا را رسانیدن هست. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خداوند اینجا ترغیب به اخلاص میده، میگه مواظب باشید، خداوند میداند آنچه که شما ظاهر میکنید با جوارح، و ما تکتمون، آنچه که مخفی میکنید در دل. پیغمبر کارش بلاغ هست، بقیه همه چیز را خدا میدوند، پیغمبر نمیدوند، پیغمبر غیب ندارد، خدا میداند. لذا الله عز و جل هم کار زشت را میدوند که شما انجام میدید یا در دل دارید، و هم کار نیک را، کار خوب را. ولی بدانی اینها با هم برابر نیستند. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو برابر نیستند، خبیث یعنی بدش و طیب کار خوب، عمل بد و عمل خوب. ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچه در تعجب وادارد شما را کثرت خبیث، یعنی کار زشت در دنیا عام باشد، همه مرتکب باشند، زشت زشته، ولی اینکه همه مردم شرک شرکه، گرچه اکثریت مردم دنیا انجام بدهند. و طیب طیبه، توحید توحید است، گرچه انسانهای اندکی موحد باشند. فاتقوا الله، این نسخه عمل است، نسخه عمل برای انجام طیب. فاتقوا الله، از خدا بترسید ای عقل مندان، عقلمندان طیبات را انتخاب می کنند. لعلکم تفلحون، ثمره تقوا، یقینا شما رستگار می شوید. خب اینجا دستوری دیگر از دستورات الله تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. این احکامی که خداوند نازل می فرماید، شما دست بسته به این احکام عمل کنید، سوال نکنید، بالخصوص سوالات بنی اسرائیل قیل و قال نکنید. لا تسألوا، سوال نکنید، عن اشیاء، از چیزهایی که ان تبدلکم تسؤکم، اگر اون چیزها برای شما ظاهر بشه تسؤکم، بسیار ناگوار میشه برای شما، بسیار چی میشه؟ ناگوار میشه. خب گرچه در شأن نزول این داستانهایی تعریف کردن در تفاسیر، ولی تنها اون داستانها و اون واقعات مورد این آیه نیست. امروز هم کسی بیاید سوالات اسرائیلی بکند، سوالات بی جایی بکند، اون سوالاتی که اصلا مربوط نیستن به دین، اینا هم اشیاء بیهوده هستن. بعضی میگن نام مادر حضرت موسی کی بود؟ این جز دین هست، جز اصوله؟ یا اینکه اون درختی که حضرت آدم را ممنوع کرده، خدا میگه شجر، اگر خدا برای ما لازم میدانست که اون درخت را بدونیم، خدا میگفت که درخت انجیر هست، یا درخت زیتون هست، یا گندم هست، اون چی که مفسران نوشتند. این سری چیزهای سوالاتی که اصلا مربوط به دین نیستند، اینها را سوال نکنید. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم، اگر ظاهر بشه برای شما ناگوار بشه. و اینها بعضی چیزها بالخصوص در زمان وحی سوال کردن، مثل سوالات بنی اسرائیل که گفتن چه گاوی باشد، چه رنگی باشد، چه سنی داشته باشد، چه کیفیتی باشد، هر چی که سوال بیشتر شرایط سخت‌تر. حتی ابن عباس میگوید اگر روز اول بدون سوال هر گاوی میکشتن قبول بود، خداوند قبول میکرد، ولی خودشون بر خود سخت گرفتند. بعضی از صحابه، یک نفر از صحابه وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره فریضه حج میگفت، سوال کرد: یا رسول الله، علی عامنا هذا ام للابد، آیا هر سال حج لازم است یا فقط امسال؟ رسول الله ساکت شدن. بار دوم سوال کرد، بار سوم سوال کرد، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود شما سوالاتی نکنید که آخر جوابشون بیاید برای شما مشکل درست بشه. یا کسی گفت یا رسول الله، درباره نسب، اون زمان نکاحای جاهلیت زیاد بود قبل از اسلام، نسبش را نمی گفت، پدر من کیه؟ و این چه ربطی داره با وحی؟ لذا الله تعالی می فرماید لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. این داستان ها را نوشتن، ولی خب اینها در فهم آیه زیاد مؤثر نیستن. اصل اینه که انسان سوال بی جایی که مربوط به اصول و فروع دین نباشد نباید سوال بکند. و ان تسألوا عنها بالخصوص، اگر سوال کنید عنها، از آن سوالات، حین ينزل القرآن، در زمان وحی، در زمانی که قرآن نازل میشه، تبدلکم، ظاهر میشه، اون وقت برای شما ناگوار هست، چون قرآن دیگه بیشتر دستور میده. عفا الله عنها، خداوند معاف کرد از گذشته، والله غفور حلیم، خداوند بخشاینده و بردبار هست، حلیم هست، مؤاخذه نمیکنه از روی حلم. بعد از اینکه این آیه نازل شد، صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلا سوال نمی کردن، حتی بعضی سوال های ضروری را که لازم می دانستن هم سوال نمی کردن، چون می ترسیدن که برای ما تشخیص مشکل باشد، ما سوالی بکنیم که سوال ضروری نباشد. از روایتی در صحیح مسلم هست، صحابی میگه که ما تمنا داشتیم، آرزو داشتیم که یک انسانی بیاد از جای دیگه که این دستور خدا را دریافت نکرده، این دستوری که سوال نکنید، از جای دیگه بیاد، اما مرد عاقلی بیاید تا اینکه سوالاتی بکند، ما هم از اون سوالات استفاده بکنیم، بشنویم رسول الله جواب بده تا اینکه اطلاعات ما بیشتر بشه. روی همین بود که خداوند جبرئیل امین را فرستاد به خاطر آموزش صحابه بود که جبرئیل امین آمد گفت یا رسول الله مل ایمان مل اسلام مل احسان، در رابطه با اینها سوال کرد، درباره قیامت سوال کرد، درباره علائم قیامت سوال کرد، رسول الله پاسخ داد، صحابه متوجه شدند. الله می فرماید قد سألها قوم من قبلكم، سوال کرد این مسائل را قومی قبل از شما مثل یهود، ثم اصبحوا بها کافرین، سپس وقتی که احکام مشکل می آمد کفر می کردند، قبول نمی کردند. ما جعل الله من بحیره، اینجا خداوند تحریمات غیر الله را بیان می کند، چیزهایی که به خاطر غیر خدا بر خود حرام قرار داده بودند. خدا می فرماید اینها را من حرام نکردم. ما جعل الله من بحیره، خداوند بحیره قرار نداده، بحیره را مشروع نکرده، ولا صائبه، صائبه را مشروع نکرده، ولا وسیله، وسیله را مشروع نکرده، ولا حام، حام را هم مشروع قرار نداده. اینها را شما از خود دریافت آوردید. بحیره چیه؟ بحیره به شطوری می گفتند که فقط شیرش را استفاده نمی کردن، رها می کردن، شیرش را برای تواغیت، برای اسنام، برای بت ها می گفتند که این را هر هیچ کس نمی تونه از شیرش استفاده بکنه، شیر این مال بت هاست. خود حیوان را اگه یه وقتی می کشتن می کشتن، ولی تا زمانی که شیر داشت از شیرش استفاده، گویا شیرش را نذر کرده بودند. این هست حرام کردن به خاطر غیر الله. دوم صائبه، صائبه میگویند که شطوری را که 10 بار آبستن شده بود و 10 بار شطور بچه آورده بود، این شطوری که اینقدر برکت داشت که 10 بار به هر حال زایده بود، می گفتن این را نباید استفاده کرد، نباید سوار شد، نباید که از پشمش، از عرض کنم که بقیه قسمت های بدنش استفاده کرد، اون را به نام معبودان رها می کردند. این بود صائبه. وسیله، اون شطوری را می گویند که میزایید و شطور بچه ماده می آورد، در شکم اول شطور بچه ماده آورد، 10 ماه بعد یا 1 سال بعد دوباره میزاید، دوباره ماده می آورد. شما می دونید کسانی که مال دارند و گاو و گوسفند و شطور دارند، وقتی که حیوانات اونها بزایند و شطور بچه یا بره ماده بیاورند، خیلی خوشحال میشند، چون که این سبب چی میشه؟ ازدیاد میشه، سبب برکت میشه، فردا این بزرگ میشه، اینم میزاید و چند برابر میشه مالش. لذا شطوری که 2 تا ماده را پشت سر هم میزایید، این را وسیله میگفتند. و بین اینها چی؟ یعنی مذکر نبود، نر نبود، هر 2 تا ماده بودند، این را هم میگفتند که واقعا شطور برکتی هست. فیترکونها لآلهتهم، این را هم برای آلهه می گذاشتن. و چهارمی حام هست. حام شطور نری را می گفتند، این 3 تا ماده بودند، شطور نری را می گفتند که از زهر او و از پشت او 10 تا شطور ماده چی بود؟ آبستن می شد، شکمشون پر می شد. لذا می گفتن که این که اینقدر شطور ماده را آبستن کرده، این هم دیگه برای معبودان رها بشه، هر جا که می چرد و می گردد آزاد هست، هیچ کسی اجازه تعرض به این را هم ندارد. خب علائمی می گذاشتن، هر که می دانست که این بحیره هست، این صائبه هست، علامتهای مخصوصی. این تعریف بود. من عبارت علامه آلوسی را با توجه به اینکه طولانی هست، به خاطر اینکه شما به ذهنتون این تعریفات بشینه، سریع میخوانم. قال ابن المسیب انها البحیره التي منع لبنها للتواغیت، بهیره آن است که شیرش برای تواغیت منع شده، فلا تحلب دوشیده نمیشد، شیرش گرفته نمیشد. السائبه هی الناقطه تبطن عشره البطن، اساس سائبه ناقه را میگفتن که از شکمش 10 بار میزاید، فتهمل ولا ترکب، این هم مهمل به حال خود رها میشد، هیچ سوار نمیشدن. ولا یجز وبرها، وبرش پشمش یا مویش را قطع نمی کردند. و الوسیله من الابل هی الناقه فتلد، هی الناقه تو تبکر، ناقه بکر بود یعنی برای بال اول که میخواست بزاید، فتلد انسا میزاید شطر ماده، شطر بچه ماده، ثم تفنی بولاد انسا اخرى، سپس بار دوم هم ماده میزاید. خب این وقتی که اینطور بود، لیس بینهما ذکر، بین اونها شطر نری نمیزاید، فیترکونها لآلهتهم، برای آلهه این را هم میگذاشتن. الحام الفحل شطر نر، یولد من زهره عشرت الباطن، از زهر و پشت او 10 شطر آبستن میشد، فیقولون حما زهره، لذا این زهرش حفاظت شده هست، فلا یحمل علی ولا یمنا من ماء و مرعا، هر جا که می چرید هر آبی می خورد جلوش را نمی گرفتن. لذا الله می فرمه اینها را من مشروع نکردم. ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام، اینها را الله مشروع نفرموده، پس از کجا؟ الله می فرماید ولكن الذين كفروا، اما کسانی که کفر کردند، یفترون على الله الكذب، بر الله عز وجل افتراء دروغ میگوین، و اکثرهم لا يعقلون، اکثرشان عقل ندارند، درک ندارند، و اذا قيل لهم تعالوا، زجر و علت برای لا يعقلون، چرا عقل ندارند؟ و اذا قيل لهم، هرگاه گفته میشه به آنان تعالوا، بیایید الى ما انزل الله، بیایید به سوی آنچه که الله نازل فرموده، در مسئله تحریم و تحلیل بنویسید، یعنی حلال و حرام را از خود درست نکنید، بیایید از خدا بگیرید خدا چی گفته، اونها چی جواب میدن، هم بیایید الى ما انزل الله و الى الرسول، آنچه که رسول بیان میکند به بیان رسول بیایید. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، این دلیل لا يعقلشون هست، تقلید کورکورانه از پدران، می گفتند کفایت می کند ما را آنچه که ما یافتیم بر آن پدران ما. اولو کان آباؤهم، قبلا خواندیم که بعد از همزه استفهام فعل مقدر است، ایتبعونهم، اولو کان یعنی چه؟ ایتبعونهم ولو کان آباؤهم، آیا اینان از پدران پیروی می کنند؟ ولو کان آباؤهم، گرچه پدرانشان بودند افرادی که لا یعلمون شیئا، چیزی نمی دانستند، ولا یهتدون، و بر هدایت نبودند، یعنی کتاب آسمانی در اختیارشان نبود که هدایت یافته بشن. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خدای عزوجل اینجا بعد از اینکه احکام را دستور فرمود، محرمات را اعلام کرد، تحریمات الله را و تحریمات غیر الله را، اکنون می فرماید که شما خود را، جانهایتون را نجات بدهید، جانهای خودتون را نجات بدهید از عذاب جهنم. علیکم انفسکم، ای الزمو انفسکم، خود را لازم قرار بدهید. ببینید بسیاری از اینجا برایشان سوی تفاهم میشه، سوی فهم میشه که خدا فرموده علیکم انفسکم، تو به فکر خودت باش، به فکر نفست باش، فقط جانت باش، بقیه هرچی میکنم به تو مربوط نیست. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به شما ضرر نمی رساند هر کسی که گمراه بشه، از اهتدیتم، وقتی شما بر مسیر هدایت باشید، شما خودت را اصلاح کن، علیکم انفسکم، بقیه را بگذار، خرابی بقیه، فساد بقیه به شما ضرر نمی رسانه. ظاهر آیه و مفهوم ظاهری این هست، ولی این مفهوم مفهوم اشتباهی است. این طور نیست. انسان در قبال بقیه هم مسئولیت دارد، وظیفه دارد، باید امر به معروف کند، نهی از منکر. همین امروز خواندیم کانو لا یتناهون عن منکر فعلو، بنی اسرائیل که مورد لعن قرار گرفتند و تبدیل به قرده و خنازیر شدند، عیسی و داوود بر علیه اونها دعای بد کرد، علت چی بود؟ کانو لا یتناهون عن منکر فعلو، منکری را که انجام می دادند باز نمی آمدند و همچنین نهی نمی کردند. پس اینجا هم این نیست که اگر کسی هر چی کرد به شما ضرری نمی رسد، شما خودتون خوب باشید، اصلاح بشید، نه، بلکه انفسکم. شما قبلا خواندید که همه مسلمانان مثل چی هستند؟ مثل نفس واحد هستند. ولا تقتلوا انفسکم، خودتون را نکشید. خودتون را نکشید به معنی خودکشی نبود، برادرت را بکشی یا خودت را کشتی، یا اینکه یا ایها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب ولا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا، هم خودتون را طعنه نزنید. خب کیه که خودش را طعنه بزنه؟ هیچ کس خودش را طعنه نمیزنه. برادرت را که طعنه زدی خودت را زدی، برادرت را که زدی طعنه، در واقع این طعنه را به خودت وارد کردی. پس اینجا علیکم انفسکم معنیش اینه که شما خودتون را لازم بگیرید، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بکنید. بزرگان ما میگویند که این آیه از مؤکدترین آیات است که بر امر به معروف و نهی از منکر دلالت میکند. قال عبدالله بن المبارک هذه اوکد آیت فی وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این آیات از اون آیاتی هست که در باره امر به معروف و نهی از منکر تأکید بیشتری دارد. چطور تأکید بیشتری دارد؟ اون چی که ما میفهمیم میگه فقط شما خودتون را حفظ کنید، خودتون را نگه دارید. میگه نه، فإنه قال علیکم انفسکم، یعنی علیکم اهل دینکم، علیکم انفسکم، بر خود لازم بگیرید اهل دینتان را، برادرانتان را، نگذارید که به فساد کشیده میشند. مگر همه مؤمنین کجسد واحد و کنفس واحدت نیستند؟ همه مؤمنین کنفس واحدت هست. امروز مؤمن میانمار شکنجه میشه، در مصائب گرفتار است، اگر مؤمنین جاهای دیگه ایمانشان واقعی باشد باید اینجور احساس بشه که اون مصائب بر ماست، اون شکنجه ها متوجه ما هست، چون مؤمنین نفس واحده هستند. بنابراین عبدالله بن مبارک می فرماید فإنه قال علیکم انفسکم، یعنی علیکم اهل دینکم، یعنی بأن یعز بعضکم بعضا، بعضی از شما بعض را چی بکنید؟ وعظ بکنید. و یرغب بعضکم بعضا فی الخیرات، بعضی بعضی را ترغیب بده در خیرات. و ینفره عن القبائح والسیئات، بعضی بعضی دیگر را از قبائح و سیئات باز بداره. این هست معنی علیکم انفسکم. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، بعد از اینکه وظیفه ات را انجام دادی، امر به معروف کردی، بعد از انجام وظیفه اگر کسی رفت به طرف فساد، خب این برای شما ضرر ندارد، چون که شما وظیفه تون را انجام دادید. این عبارت عبارت امام رازی بود در تفسیر کبیر. اما ببینید ابن جریر چی میگه. و اصح التأویلات عندنا بتأویل هذه الآية، در رابطه با توجیه و تأویل این آیه صحیح ترین توجیه این است، ما روی عن ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابو بکر ببینید این آیه را چگونه تفسیر کرده، و هو یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم الزموا العمل بطاعت الله. علیکم انفسکم یعنی چه؟ الزموا العمل بطاعت الله و بما امرکم به. طاعت الله را لازم بگیرید و آنچه که خدا به شما امر کرده. به شما چی گفته؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. به شما گفته ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف. مگه اینها امر خدا نیستند؟ پس بجا بیاورید بما امرکم به و انتهوا عما نهاکم الله عنه. خداوند از آنچه که نهی کرده باز بیایید. خدا گفته در قبال مسائل مسلمین بی تفاوت نباشید، لذا بی تفاوت نباشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم یقول فانه لا یضرکم. ای مسلمانان به شما ضرر نمی رساند اضلال من ضل، گمراهی هر که گمراه شد. اذا انتم دمتم العمل بطاعت الله، وقتی که شما عملتون به طاعت الهی مداوم بود. و ادیتم فی من ضل من الناس، و انسانهایی که گمراه بودند شما ادا کردید. ما الزمکم الله به، اون چی که خدا شما را ملزم کرده شما وظیفتون را چی کردید؟ ادا کردید. وظیفه چی بود؟ من فرض الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. این وظیفه را که انجام دادید لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت. پس علیکم انفسکم منظور از جان همین یک جان نیست، جان آقای زید، آقای عمرو، تقی نقی، بلکه علیکم انفسکم همه مسلمانان، همه هم دین ها و هم کیشایتون را لازم بگیرید و همه انسان ها را. شما لازم گرفتید وظیفتون را انجام دادید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم، فقط به سوی الله جای رجوع شما. فینبئکم بما کنتم تعملون، الله شما را خبر میده به آنچه که شما عمل کردید. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت. اینجا خداوند عزوجل دستور دیگر صادر می فرماید که خلاصه این است که هرگاه شما به مسافرت رفتید و اونجا گواه دیگر نبود، کسی را مرگ و زمان مرگ فرا رسید، مالش را به دست حتی غیر خودی ها، مثلا اهل کتاب، یهود، نصارا اونجا بودند، امانت بدید، ولی گواه اونجا دو نفر را به عنوان گواه تعیین کنید. دو نفر را به عنوان گواه تعیین. ببینید از ظاهر اینجور معلوم میشه که این آیه هیچ مناسبتی با ما قبل و ما بعد ندارد، چون در ما قبل بحث تحریمات الله بود. بحث چی بود؟ تحریمات الله یا شرک فعلی. ولی حضرت شیخ رحمه الله میفرمایند این مناسبت دارد. در این آیه هم بحث توحید هست. چطور؟ چون اینجا بحث قسم دادن غیر خودی ها هست، یعنی کفار، اهل کتاب. خداوند می فرماید که مسئله توحید اینقدر مهم هست که حتی اونها را اگر قسم می دهید، اون مسیحی به عیسی قسمش نده، یهودی را به عزیر قسم نده، فیقسمان بالله، اونها را قسم به چی بدید؟ به خدا بدهید. پس مناسبتش معلوم شد نه؟ بحث محرمات هست، بحث شرک فعلی، شرک فی التصرف هست. من اقسم بغیر الله فقط اشرک. خب شأن نزول آیه را خدمت شما عرض کنم که یکی از مسلمانان سفر تجاری رفته بود، یکی از صحابه، و اونجا کالاهای خریداری کردند، یا از شام بود یا از روم، کالاهای خریداری کردند، اجناسی خریداری کردند، خب از اونجا می خریدن اینجا می آوردن می فروختند و این اجناس خودش را وقتی که می خواست بیاورد دو تا رفیق داشت، هر دو رفیقش مسیحی بودند. وقتی می خواستن برگردند مریض شد این صحابی، این مسلمان چیشون مریض شد و چنان مریض شد که احساس کرد مرگش فرا رسیده، لذا هر چی که خریداری کرده بود یک لیستی نوشت برای ورثه‌اش که من این وسایل را خریداری کردم و این لیست را در وسط و در میان وسایل خودش گذاشت. و بعد از اون وقتی که مرض شدت یافت به اون دوتا همسفر مسیحیش گفت که این وسایل را به ورثه من در مکه مکرمه یا در مدینه طیبه شما تحویل بدهید که به اونها بگوید که من مردم و از این دنیا رفتم. بعد از اینکه وفات کرد اونها آوردن، در میان این وسایل یک جام بود، یک جام بسیار ارزشمند که زرکوب بود با زر یا با نقره و بسیار ارزشمند و گران قیمت. این مسیحیان خیانت کردند، اینهایی که امین بودند خیانت کردند، این جام را برداشتند برای خودشون و بقیه را بردند تحویل دادند. اونجا ورثه وقتی که نگاه کردند، در مدینه بود، ورثه وقتی که نگاه کردند دیدند که از این لیست یک قلمش کمه، یک جامی هست که ارزشمند هست، تعریفش کرده چنان جامی هست اینجا وجود ندارد. پس اونها مراجعه کردن به این دو نفر، اینا گفتن با ما نیست، شکایت کردن محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب بر اساس دستور شرعی باید مدعی گواه بیاورد، ولی این ورثه از اون جایی که گواه نداشتند باید دوتا مسیحی قسم میخوردند، اونها را به نام خدا و به خدا قسم دادند که ما خیانت نکردیم، با ما نیست. بعد از اینکه قسم خوردند دیگه داستان تمام شد و رفتن برای خودشون، تبرئه شدند. بعد از مدتی در بازار مکه اینها همون جام را دیدند، جامی که تعریف شده بود در اون نامه، مشخصاتی که بود، اون جام را دیدن مشکوک شدند، گفتن این را شما از کی گرفتید؟ به اون کسی که صاحب جام بود. دو نفر مسیحی را نام برد، گفت دو نفر هستن فلان و فلان، از اون دو نفر گرفتیم. اینجا اینها آمدند دوباره ادعا کردند خدمت رسول الله و مشخص شد که اینها خیانت کردند. یا رسول الله اینها خیانت کردند. و وقتی که اونها دوباره در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده شد، اکنون مسیحیان به خاطر اینکه تکذیب نشن، ملامت نشن، یک ادعای دروغینی گفتن، گفتن این جام مال ماست، ادعا کردن اینا ما خودمون خریدیم. خب به اونها گفتند که شما که خریدی الان شما مدعی هستید، شما گواه بیاوری. اونها گواه نداشتند، خب باید ورثه قسم میخوردند. ورثه که اونجا نبودن بر چی قسم میخورند؟ قسم بر علم. قسم بر چی؟ بر علم. رضا رسول الله اونها را قسم داد، قسم خوردن که ما خبر نداریم، ما علم نداریم که اینها این جام را خریده باشند. وقتی که این قسم را خوردند جام برگشت و به ورثه اون مرحوم رسید. لذا الله عزوجل با توجه به این جریان می‌فرماید شما دو نفر گواه بگیرید تا اینکه با این مخمسه و این مشکل گرفتار نشید. الله می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، شهادت بینکم، بر شما لازم هست که شهادت بین شما باشد، بین هم دیگر گواه بگیرید. اذا حضر احدکم الموت، وقتی که کسی از شما را مرگ می آید و مرگ حاضر میشه، حین الوصیت اثنان، اذا حضر مبدل من هست حین الوصیه بدل است. وقتی که مرگ میاد یعنی وقت وصیت، وقت وصیت گواه بگیرید، اثنان ذوا عدل منکم، دو نفر گواه، دو نفر گواه عادل از خودتان، یا از خودتان یعنی مسلمانان، مسلمان اگر اونجا نبود، او آخران من غیرکم، یا دو نفر از غیرتان یعنی دو نفر غیر دین مسیحی یهودی، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر شما سفر کردید در زمین، یعنی اگر شما مسافرت کردید، ضرب فی الارض مسافرت را میگن، خب در اینجا در حضر در دار الاسلام مسلمان فراوانه، ولی امکان داره در مسافرت در دار کفر اونجا مسلمان کمتر گیر بیاد. کسی میره مثلا از مسکو جنس میگیره، از آمریکا جنس میگیره، اونجا شاید کمتر گیرش بیاد. لذا او آخران من غیرکم، دو نفر دیگه به غیر از شما یعنی مسلمانان، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر شما در زمین رفتید، فاصابتکم مصیبت الموت، اگر به شما رسید مصیبت موت، شما این گواهی ها را بگیرید. اما وقتی که شما گواه نداشتید، اونها قسم میخوردند، تحبسونهما من بعد الصلاة، این تغلیظ در قسم است، بعد از نماز وقت خاصی هست، بعد از نماز عصر مراد است، بعد از نماز عصر اونطوری که در حدیث آمده دو گروه از ملائکه گواهی میدهند، دو گروه از ملائکه، چون شیفت عوض میشه، ملائکه شیفت شب میرند میاند و شیفت روز میروند، اینها در این زمان هر دو حاضر هستند. لذا وقتی که انسان این اعتقاد و باور را داشته باشه میترسه، خلاف نمیگوید. تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله، قسم بخورند به خدا، این ارتبتم، اگر شما مسلمانان با آن بر اونها شک داشتید، قسم بخورند که لا نشتری به ثمنا قلیلا، لا نشتری به ثمنا، ما در مقابل این قسم پولی دریافت نمی کنیم، ولو کان ذا قربا، گرچه اون مقسم له از خویشاوندان ما باشد، ما برای او قسم بنا حق نمی خوریم، ولا نکتم شهادت الله، و شهادتی که خدا به دوش ما گذاشته او را هم کتمان نمی کنیم، اگر این کار را بکنیم، انا اذا لمن العاصمین، ما از گناهکاران خواهیم بود. این اعتراف را بگیرند و این قسم را از اونها بگیرند. خب قسم خوردن، تبرئه شدن، رفتند. فان عثر، عثر یعنی اطلع، اگر اطلاع حاصل شد، علی انهما استحقا اسما، بر اینکه آنها مستحق چی شدند؟ گناه شدند، یعنی به دروغ قسم خوردند، به دروغ قسم خوردند. فآخران یقومان، دو نفر دیگه قائم بشند، بیستند مقامهما، به جای اونها الان قسم عوض میشه، اونا شدن مدعی، این دو نفر دیگه میشن چی؟ مدعلی. این دو نفر اکنون قسم بخورند، من الذین استحق علیهم الاولیان، از اونهایی که استحق علیهم، استحق علیهم ای ثبت الضرر علیهم، اونهایی که قبلا ضرر کردند، مال باخته هستند، مال از دست دادن به خاطر قسم دروغین اون مسیحیان، الاولیان، خب شاید 10 تا وارث بودند، مراد از اولیان کی هست؟ اونهایی که نزدیکتر به مرحوم هستند، مثلا 2 تا فرزند بزرگترش، همه ورثه 10 تا ورثه را که قسم نمیدن، 2 نفر قسم بخورن، من الذين استحق عليهم الاولیان، اونایی که استحق عليهم یعنی الضرر عليهم، الاولیان نزدیکتر هستند به وارث، چی قسم بخورن؟ فيقسمان بالله، قسم بخورن، لشهادتنا احق من شهادتهما، گواهی ما از گواهی آنها حقدارتر است، یعنی درستتر است، یعنی ما اون چی که میگیم درست، و ما اعتدینا، ما تعدی نکردیم، ظلم نکردیم، انا اذا لمن الظالمین، اگر ما ظلم و تعدی بکنیم، ما در این هنگام از چی میشیم؟ از ظالمان میشیم. الله میفرمای اگر این قسم را بخورن، ذالک ادنا ان یأتوا بالشهاده، این موجب میشه که هر کسی شهادت را على وجهها بیاره، یعنی گواهی درست بده. ذالک ادنا ای اقرب ان یأتوا بالشهاده، شهادت بدند شاهدان على وجهها، به وجه اصلیش. او یخافو، یا اینکه بترسند که فردا مسئله برعکس بشه، گواهی ما رد نشه یا قسم ما قسمشان. او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم، که یک قسم دیگه بیاید جایگزین قسم اونها بشه و این قسم دوم قسم اونها را رد کند، چنانچه در این حادثه همین اتفاق افتاد. فردا وقتی که جام پیدا شد، مسیحیان ادعا کردن اینها مال ماست، گواه نداشتن، قسم برگشت بچی به ورثه، چون ما ضابطه داریم که البینت علی الیمین البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، بینه بر مدعی هست. در اولین صورت مدعی که بود ورثه بود، ورثه گفت این یک جامی هست به دست اینها نمیدن، خب گواه کجا؟ یک گواه نداشتن، منکر کی بودند؟ اونها بودند، اونها را قسم دادند. اما در صورت دوم نه، اونها مدعی بودند، اونها گفتن ما جام را خریداری کردیم، و منکر اینجا کیه؟ ورثه هستن، میگه نه خیر، این خریداری نکرده، این مال متوفای ماست، تو لیست هم هست، اینه که اول انکار کردم، ما ادعا هم کردیم، لذا الان یمین بر منکر هست. لذا الله می فرماید این نزدیکتر است به این که شهادت را علی وجهها بیارن، یا بترسن که قسمشون بعد از قسم دیگه چی میشه؟ رد میشه، فاقد اعتبار میشه. اما خداوند عز و جل در پایان این داستان و این حکم از احکام خودش باز هم تقوا را پیشنهاد می کند. این نسخه عمل است، واتقوا الله چیه؟ نسخه عمل. اگر می خواهید به احکام خدا شما عمل بکنید، از خدا بترسید. تقوا وقتی که در وجود انسان باشد، انسان بر دیگری ظلم نمی کند، حق دیگری را پایمال نمی کند. واتقوا الله، از الله بترسید، واسمعوا، گوش کنید دستور خدا را، اطاعت کنید، اون چی که خدا گفته به حق خودتون قانع و راضی باشید، و یقینا بدانید و باور کنید. والله لا يهدي القوم الفاسقين، خداوند قوم فاسقین را هدایت نمی فرماید. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني، ونورا للهداية والبيان.